پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئله ورود نور به معنای جامعش در قلب بود. یک نوره، ولی این نور همون ایمان، همون معرفت، همون محبت به پروردگار، محبت به انبیاء اوست، محبت به ائمه طاهرین و اولیاء الهیه. اگر بخواهید بدانید کاربرد این نور چیه، باید به سوره مؤمن، به داستان مؤمن آل فرعون، به سوره یاسین، به داستان حبیب نجار، به بخش آخر قرآن، سوره تحریم، به داستان آسیه و مریم و در روزگار پیغمبر هم به داستان سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و ابوالهیثم ابن تیهان و اوج این مسئله رو در 72 نفر یاران ابی عبدالله الحسین علیه السلام مراجعه کنید. در این منابع که انسان میفهمه این نور چه کاربرد عظیمی داره، قلب رو تصفیه میکنه، پاک میکنه، صاف میکنه، حقایق در این قلب منعکس میشه. در این کتاب‌های قرن هفتم میخوندم، قرن هفتم هجری، پادشاه چین قبل از قرن هفتم یه سالن بزرگی رو درست کرد که یک در بزرگ ورودی داشت، یک در بزرگ خروجی، دو تا دیوارم در شمال و جنوب سالن بود، پنجره نداشت. دو گروه نقاش دعوت کرد، یک گروه نقاش‌های هنرمند ماهر چینی و یک گروه نقاشان هنرمند ماهر رومی، روم شرقی. بین این دو دیوار وسط سالن یه مانع ایجاد کرد که نقاشان چینی نقاشان رومی رو نبینن، رومی ها هم چینی ها رو نبینن. به هر دو گروه گفت مطابق با هنرتون به این دوتا دیوار بهترین نقاشی رو بکشید. نقاشی چینی ها هم مهم بود، هنرمند بودن. یک سال این دو گروه کار میکرد، چینی ها یه دیوار طولی رو نقاشی میکردن، رومی هم رو دیوار روبرویش کار میکرد. بعد پایان تاریخ تعیین شده به سلطان چین خبر دادن کار ما تمام، هم کار چینی ها تموم شده بود هم کار رومی ها. گفتش که این تیغه رو یا پرده رو یا مانع رو جمع کنید. جمع کرد. حالا دو تا دیوار نقاشی شده هنرمندانه پدید اومده که چشم بینندگان به شدت از تماشای این دو نقاشی لذت میبره. خیلی زیبا بود هر دو، اما یه مسئله ای که بود این بود که با این که نقاشان رومی نقاشان چینی رو ندیدن در این یک سال و نقاشان چینی رومی رو ندیدن، هر دو دیوار عکسش یه جور، هیچ تفاوتی بین نقاشی چینیان و رومیان دیده نمیشد. خیلی تعجب کردم که اولا این دو طایفه که هم دیگر رو نمیدیدم، بعدم نقش رو ما بهشون ندادیم که از روش نگاه کنن دیوار رو نقاشی کنن. ما به هر دو طایفه واگذار کردیم که هنر نقاشی خودتون رو به کار ببری. چطور شده این دوتا نقاشی اصلا با هم تفاوت نداره؟ سوال کردم چینی ها خیلی رنگ مصرف کرده بودن، 10-12 جور رنگ با قلم رنگ که ظرف خالی رنگا و قلمایی که کار کرده شده بود یه جا جمع، ولی رومی ها نه یه دونه قلم داشتن نه یه دونه ظرف رنگی چی، ولی انقدر نقاشی این رومی ها زیبا بود و برق میزد، بهتر نقاشی رومی ها چینی ها بود، ولی اصلا با هم تفاوت نداشت. به رومی ها گفتن شما چیکار کردین؟ قوطی رنگاتون کو، قلمایی به کار بردتون کو، آشغالا کو؟ گفتن ما اینجا نه رنگ به کار بردیم نه قلم به کار بردیم، کار ما در این یک سال فقط صیقل دادن و پرداخت دیوار بود. کاری با این دیوار کردیم، دیوار شده عین آینه، کل نقاشی چینی ها رو تو خودش منعکس کرد. بعد این مرد عالم قرن هفتم از این داستان این استفاده رو میکنه، میگه دلتو صیقل بده، نقش صفات خدا، حقایق آفرینش، حقایق گذشته، حقایق آینده با کمک نبوت و امامت و وحی که مرتباً به تو هنر پرداخت میده، در صفحه این دل منعکس میشه. حالا یه مطلب جالب اینجا هست که این آقا در کتابی که در قرن هفتم نوشته نفرموده، اینو من محضر مبارکتون عرض میکنم که این نقش حقایق ثابته، یعنی نه خدا تغییر داره نه اون چه در گذشته به جریان افتاده تغییر میکنه، نه نبوت انبیا، نه امامت امامان و نه حقایق بعد که یه بخشش برزخه و یه بخشش هم قیامته. اینا وقتی که در دل منعکس بشه، چون اصل حقایق تغییر نمیپذیره، این دل هم که در سایه رحمت خدا صیقل خورده تخریب نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه، نقشها از بین نمیره، شما فردای قیامت با قلبی وارد میشین که خودشو بردین براش، نبوت انبیا رو بردین و ائمه رو بردید، وحی رو بردید، همه رو به صورت عمل، اخلاق، کار خیر، و چون این نقش بیرون ثابته و عکسش هم در دل ثابت میمونه، دلی که نور درش وارد شده، تمام آثار این نقش که رضایت الله، لقاء الله، رحمت الله و جنت الله، اینام در قیامت براتون ثابت میمونه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. علامت ورود این نور به دل چیه؟ که دل و صیقلی میده. البته قبلن دل شروع شده به دست صاحبش صیقل خوردن، ولی وقتی نور داخل میشه تمونده های غیر صیقلی رم از بین میبره و با خودش حقایق الهیه رو وارد میکنه و بعد دل این قطب نما میشه. هدایت میکنه انسان رو برای حل مشکلات خودش و برای حل مشکلات دیگران. حضرت باقر میفرماید یه مرد متدینی یه همسری داشت که این همسر از شوهر قبلش دو تا پسر داشت. خانومم خانوم معمولی بود، عادی بود. این آقام یه همسر دیگه داشت، همسر با ارزش، با تقوا، عفیفه، پاک دامن، بزرگوار، مؤمن به پروردگار. خداوند یه پسر به این بزرگوار داد، به این خانم. حالا این مرد سه تا پسر داره، یکی مال خودشه، از این زن با تقوای با کرامت، دو تا مال اون همسر طلاق گرفتش. وقت مردن امام باقر می‌فرماید چشمشو باز کرد، گفت هر چی ثروت خدا به من داده مال یکی از شما سه نفر، و از دنیا رفت. معلوم نکرد که از این سه تا بچه ثروت مال کدوماشون باشه. گفت کل ثروت به جامانده من مال یکی از شما سه نفر. بعد مراسم پدر اومدن دادگاه پیش قاضی، داستانشونو گفتن. امام باقر می‌فرماید قاضی گفت حل این جریان از عهده من خارج، من نمیتونم حکم بدم، بلد نیست. این قاضی معلوم میشه خیلی آدم خوبی بوده، خیلی. من حکم در این پرونده رو بلد نیستم. باری کن. گفتن خب چی کار بکن؟ اصلا دادگاه و دادگستری برای چی درست شد؟ برای این که حق مظلوم رو از ظالم بگیره، به مظلوم پس بده. قدرت کمی نیست قدرت دادگستری و قدرت قاضی. جریمه در اختیارش، زندان در اختیارش، تازیانه در اختیارش، قدرت در اختیارش، ولی گم من بلد نیستم چیکار بکن. خداوند متعالم که رضایت نداره حق مظلوم پامال بشه. و شما مراجعه بکنید به بنی قنام، سه تا برادرن، اونا کار شما رو حل میکنن. خب اینجا برای حل این مشکل که ارث مال کدوم یکی از این سه نفره؟ یه دل قطب نمایی میخواد. اینجا دیگه کار علم و قانون و تبصره و ماده نیست، اینجا کار یه دلیه که در تصرف پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. اینجا یه همچین دلی لازم. سه نفری اومدن پیش برادر اول، بنی قنام، فرزندان قنام، دیدن یه مرد با وقار، با عظمت، بزرگوار، چهره نشون قرآن به پیغمبر میگه خیلی پیشونی ها نشونت میدن که صاحبانش کیان، نشونی داره. قرآن به پیغمبر میگه بدانی که خودشونو پنهان میکنن زیر بدی، یعرف المجرمون به سیماهم، نشونهایی دارن که همه نمیتونن بشناسن اون نشونه ها، اما قلبایی که قطب نماز میشناسن. خیلی پیر بودیم برادر، به این ستا برادر گفت عزیزان من درست فرستادنتون، اما شما باید برین پیش بهتر از من. این دیگه چه انصافیه؟ گفت شما باید برین پیش بالاتر از من. بالاتر تو کیه؟ گفت برادر. اومدم پیش برادر دومی، دیدن یه خود از اون جوانتره، سرحالتر. گفتن ما قضاوتی میخوایم. گفت باید برید پیش برادر سومم. اومدن پیش برادر سوم، دیدن یه برادر شاد، با نشاط شادابیه. گفتن آقا چرا برادر بزرگترتون و برادر بعد از بزرگترتون ما رو به شما راهنمایی کردن، اون پیر چرا مشکل ما رو حل نکرد؟ گفتونم من کوچیکتره، دومی هم من کوچیکتره، برادر بزرگ منم، اون مشکلی که شما میخواین حل بشه قطب نماش پیش منه. گفتن اگه شما از اون دوتا کوچیکترین بزرگترین، چرا انقدر سرزنده و بانشات و باحاله؟ گفت اولی یه همسر داره، روز و شب برای بلای عالم و سرش میاد، ولی تحمل کرده. زن بددهن، بد اخلاق، بد رفتار، تلخ، خود چرا طلاقش نمیده؟ زنه کسی رو نداره، دلش میسوزه اینو طلاق بده در به در میشه، از دست زنه پیر شد. گفت برادر دومم یه زن داره، گاهی بد اخلاق، گاهی خوش اخلاقه، او یه خود جوانتر مونده از اون داداشم، اما برادر بزرگ منم که خدا یه همسری نصیب من کرده، از بس این زن خوبه من کنار او قصه ندارم، رنج ندارم، اعصاب خورد کنی ندارم، من سنم بیشتر اون دوتاست، زنم منو جوون نگردشته. حالا مشکلتون رو بگی. گودن پدر مادرش میمرد، وصیت کرد مال من هرچی بود مال یکی از شما سه نفره، مال کدومامون؟ این برادر سوم قلبش قطب نمون، نور وقتی باشه همه چی تو زندگی آدم والله حله. حل گفتش که شما ستا اول بریم سر قبر پدرتون کلنگ ببریم، قبر رو بشکافیم، اسکلتشو دریم، کنار قبر آتیش بزنیم، خاکستر نرمشو بریزیم توی ظرف، برای من بیاریم من قضاوت بکنم. پسر اون زن با تقوای عفیفه گو آقای قاضی نیازی نیم و پدرمونو بسوزونیم، من هرچی حق مال من بوده گذاشتم مال این دوتا. گفت نه من قضاوت نمی کنم، کشور قاضی داره، برگردید به اون قاضی که شما رو به من راه نمایی کرده، به ما او حکم بده امضا کنه. اومدن پیش قاضی داستانو گفتن، گفت تمام مال مال این تک به سر زن عفیف است که حرمت پدر رو میخواست حفظ بکن. گفت بابامو آتیش نزن، اما اون دوتا این پدر اصلیشون که نبود، دلشون نمیسو. گفت باشه میریم استخوناش در میاریم آتیش میزنیم. قلب هدایت شد، قلبی که نور واردش شده. الهی از برزخ امواتمون خبر نداریم، اگر گرفتارن اسیرن در عالم برزخن، قدرتی دیگه ندارن، با صورت روی خاک گذاشته به طرفت اومدن، خدایا اونا رو از گرفتاری نجات بده. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا این مردم بزرگوار، دین، محراب، منبر، محرم، مارمزون، مرجعیت، رهبری، حوزه ها رو در پناهت حفظ فرمود. امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.